آخرم میگی منم توی همه دنیاش، اصلا توی زبان اینجوری حرف نمیزنن، منم توی همه دنیام، مثلا دنیای منم توی همه دنیای من توی دنیاش نمیشه هر جوری بگردونی. خلاصه بعد میبینی که همنشینی یک کسانی هنرمندی مثلا بهروز صفاریان که چند تا آهنگ بالاخره ساخته آقای صفاریان و خوب کار کرده، همنشینی این رفقان باعث نشده که ادبیات اصلاح بشه، یعنی بگن آقا این چیه اینو درست کنین حداقل.
درست. عرض کنم خدمت شما که صحبت بهروز صفاریان شد که مثل تنظیمش مثل همیشه زیبا و خوش صدا و تکنیکال همیشه کاراش خوبه، یه استانداردی داره. البته که خب ما با اون زمانی که این تنظیم‌ها رو می‌کرد این تنظیم‌ها اصلا وجود نداشت.
درست.
ولی الان بعد از سال‌ها به هر حال از شخصی مثل صفاریان توقع داریم که کارهای
خلاق‌تری بکنه،
جدیدتر هم بکنه دیگه. اینجا به خصوص بیس و ریتم فوق‌العاده بود تو این کار. خیلی هم توجه من جلب این شد که چقدر لحن خود بهروز صفاریان حتی توی ملودی هم هستش. خواننده قشنگ خونده، مسلط خونده، منتها به هر حال شعر رو با شما موافقم که گذشته از اون که حالا خیلی از ایرادهای ادبی بهش وارد هست، معنی شعر ملال‌آوره، مثل بسیاری از کارهایی که داریم در این زمینه میشنویم و معنی خاصی ازش دریافت نمیشه، ظاهرا چون اتفاقی برای شاعر این اثر نیفتاده که اینو بنویسه. و این خیلی موضوع مهمیه، این که ما چقدر حقیقت داریم می‌نویسیم برای مخاطب خودمون، و مخاطب ما من فکر می‌کنم که با هوشمندی خیلی سریع می‌تونه متوجه بشه که چقدر این حقیقت داره بسه. چیزی که بهش داریم می‌گیم.
متشکرم. بریم سراغ یک بازخوانی. طاهر قریشی گل پامچال خونده، یعنی فکر کنم بیشتر از 70 سال از سروده شدن این شعر می‌گذره. سید جعفر مهرداد، جالب بدونید که دبیر فیزیک بوده ایشون که این شعر زیبا رو سروده، سر کلاس فیزیک، و بعد هم یکی از شاگردهایشون که تو گروه سرود بوده این رو میخونه توی جشنی شنیده میشه. اسماعیل گلشنی این رو میاره تو رادیو، این ترانه رو به هر حال بر اساس تصنیف جنگل، در واقع یه تصنیفی به اسم جنگل توی تاریخ موسیقی گیلان وجود داره، این بر اساس اون این شعر آمده. بشنوید.
گل پامچال، گل پامچال، بیرون بیا، بیرون بیا، فصل بهار آی، فصل بهار آی، شکوفان، شکوفان، غنچه با کده، غنچه با کده، بلبل سر دار آی، بلبل سر دار آی، عزیز فصل بهار آی، دختر مرغ کار آی، ترخال مزه دار آی، تی چشمان گوشه دار آی، به شم کابل سنیم دانه بشنیم همیتون بیچارا، بشون کابل سنیم دانه بشنیم همیتون بیچارا.
ترانه گیلکی که سالها پیش ابتدا با صدای روح بخش ضبط شد برای اولین بار، ولی ده ها نفر این رو خوندن و لالایی هم بوده حتی، یعنی بله. مادران گیلکی. بله
خب این کار بسیار شنیدیم ما، ملودی بسیار زیبایی هست که ظاهرا عباس شاپوری اولین بار برداشت کرده از یک ملودی گیلانی و این کار رو به این شکلی که ما شنیدیم تصنیف کرده، که متاسفانه رو جلد آهنگ همین کاری هم که الان شنیدیم اسم آهنگساز وجود نداره، یعنی عباس شاپوری رو اسمش نمیبینیم.
بله تنظیم رو نوشتن نوید اسکندر، ولی
بله بله, بله.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. آقای شورا کریمی یک آهنگ میخوان به ما پیشنهاد بدن که بشنویم.
بله.
و خواهند بله. گفت که به چه دلیلی این آهنگ رو انتخاب کردن که بشنویم با هم.
بله عرض بکنم خدمت شما که اخیراً آقای همایون شجریان اثری رو منتشر کردن به نام محو تماشا.
بله.
که شعرش از فریدون مشیری بزرگوار هست و موسیقی رو آقای علی قمصری ساختن من این کارو خیلی دوست داشتم به دلیل اینکه خب خیلی تبادل احساسات در سطح بالایی درش وجود داره با کمترین امکانات تنظیمی و ارکسترال، یعنی خیلی کم ساز استفاده شده، بیشتر همون تاری هست که خود علی قمصری می نوازه و همایون شجریان که مثل همیشه با تکنیک فوق‌العاده و با احساس خیلی خوب کار اجرا کرده، ملودی زیبا و شعر زیبا، همه اینها مجموعاً یه اثری رو شنیدنی کردن به نظرم.
بخشش رو با هم بشنویم.
گفته بودی که چرا محو تماشای منی، آنچنان مات که یک دم مژه بر هم نزنی. گفته بودی که چرا محو تماشای منی، آنچنان ماند که یک دم مژه بر هم نزنی، مژه بر هم نزنم.
بله آقای کریمی، صحبت پایانی شما. حالا در مورد این اثر اگر میخواین توضیح بدین یا هر نکته.
عرض کنم خدمت شما که در مورد اثر عرض کردم خدمتتون، اثر زیبایی هست و به نظرم خیلی لطیف و هم فنی. این کارو خیلی دوست داشتم و خواستم که اشتراک بذارم با شنوندگان عزیز، اونها هم بشنون. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. از شما تشکر کردن آقای زاگروس پویا و دوستان دیگر، مخصوصا به خاطر انتخاب‌های درست، هم در شعر هم در موسیقی پیامک‌های مختلفی داریم که حالا بعداً سر فرصت میتونید شما هم ببینید. بسیاری از دوستان عزیز هم از پخش آهنگ احمد ظاهر تشکر کردند و گفتن که ایشان رو ترور کردن، یکی از عزیزان که فرستادن. بله یه اختلافاتی داشتن، اون در موردش حرف و حدیث زیاده که مثلا به جشن عروسی دختر رئیس جمهور وقت با اصرار خود دختر رئیس جمهور میره ایشان و بعدم رئیس جمهور گویا کینه به دل میگیره و این اتفاق بعدش میفته، یعنی این هنوز به عنوان یه داستان مشکوش نقل میشود. سومین رئیس جمهور افغانستان در واقع که هم دوره با احمد ظاهر بوده است و حالا داستان‌های دیگری که میشود بهش پرداخت. خیلی ممنونم از شورا کریمی. در نقد آهنگ ما همچنان خواهد آمد، منتها چون شورا اهل نمره دهی نیست، همونطور که گفت با اعداد و ارقام خیلی میونه نداره، به عنوان منتقد میهمان انشالله در نقد آهنگ همچنان همراه با ما خواهد بود. با همین اثر زیبای همایون شجریان اگر موافق باشین عزیزان، برای اینکه پیشنهاد یک تنظیم کننده خوب است، بشنویم، حظ ببریم، با شما خداحافظی بکنیم. خانم نمازی، خانم احمدی زاده همکاران خوب ما بودند، خانم زهره سربازی تهیه کننده این برنامه. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از شما دوست عزیزم آقای شهرزاد، از همکاران محترم و همه شنوندگان عزیز. خدا نگهدار.
میسوختم از حسرت و عشق تو بسم، میخواهم و میخواستم تا نفسم بود، میسوختم از حسرت و
ایران را
بشنویم،
ایران را بشنویم. زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد، به تنها سکونتگاه کهکشان ها خوش آمد.
سیاره آبی،
سرآغاز گفتار نام خداست که رحمتگر و مهربان خلق راست. سلام. نگاهمون به جنگل سبز، به آسمان آبی، به غنچه‌های خندان، به روز آفتابی. خداوندا سپاسگزار این نعماتم. ما از جریان حیات بر روی زمین سخن می‌گوییم در سیاره آبی. ما در سیاره آبی با هدف ارج نهادن به محیط زیست و حمایت از طبیعت و حیات وحش با شماییم. در برنامه امروز قصد داریم درباره مناسبت روز شمار محیط زیست، یعنی روز جهانی تنوع زیستی، با شما صحبت کنیم. سازمان ملل روز 22 ماه مه برابر با 1 خرداد، یعنی دیروز، رو به نام روز جهانی تنوع زیستی نامگذاری کرده. روزی که در سر تا سر جهان به پاسداشت و حرمت زمین و تمام موجوداتش مراسم و جشن‌ها برگزار میشه. برای افزایش آگاهی از مسائل مربوط به تنوع زیستی، سازمان ملل در سال 1992 کنفرانسی رو درباره حمایت از محیط زیست در ریو دو ژانیرو برگزار کرد که یکی از دستاوردهاش انعقاد پیمان تنوع زیستیه که ایران هم این معاهده رو در سال 1375 تصویب کرد و به اون پیوست. مفهوم تنوع زیستی به صورت عام به اشکال مختلف حیات روی زمین و همچنین به گوناگونی زیستی این نوع از حیات اشاره داره. در نگاهی دقیق تر، تعداد گونه های گیاهی، جانوری و میکروارگانیسم ها، تنوع شگفت‌انگیز ژن ها در این گونه ها و تفاوت بسیار در زیست بوم های موجود در سیاره زمین از قبیل بیابان ها، جنگل‌های بارانی، تپه‌های مرجانی، همه بخشی از تنوع زیستی زمینه. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد روز جهانی تنوع زیستی، با یکی از کارشناسان گفتگو می‌کنیم. گفتگو می‌کنیم با آقای دکتر پرهام دیباج، کارشناس محیط زیست و تنوع زیستی. آقای دکتر دیباج، سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنونده‌های خوب سیاره آبی. در خدمتم.
سپاسگزارم. عصر شما بخیر باشه.
عصرتون بخیر باشه.
آقای دکتر، بفرمایید دلیل اهمیت نامگذاری روزی به نام روز تنوع زیستی چیه؟
عرضم به حضورتون که دلیل اجتماعیش رو اگه بخواییم دنبال بکنیم اینه که به نظرم بعضی وقتا ما آدم‌ها یادمون میره که به غیر از ما موجودات دیگه هم در کره زمین زندگی میکنن که اتفاقا ضامن بقای ما هستن، جلو چشمون هم هستن.
بله.
ما درخت رو میبینیم، گیاه رو میبینیم، خیلی از جانورانی که شاید تا 10 سال پیش 15 سال پیش موزی خطابشون میکردیم رو امروز میدونیم که چقدر برای بقای ما مفیدن.
همینطور.
ولی فراموش میکنیم، یعنی مدل زندگی سریع امروزی وابسته به تکنولوژی و علم یه مقداری در این حال فاصله ما رو از طبیعت بیشتر هم کرده. خود علم به داد طبیعت میرسه، ولی از یه طرفی زندگی مدرن خودش عامل فاصله گرفتن از طبیعت هم بوده.
آقای دکتر، بفرمایید که وضعیتی کشور ما در حوزه تنوع زیستی به چه شکله؟
شاید این جملات تکراری از من باشه، ولی میگم که هر ایرانی که میشنوه هم به ایرانی بودنش افتخار بکنه، هم به سرزمینی که درش زندگی میکنه.
بفرمایید.
ایران رتبه 20 تنوع زیستی دنیا رو داره. یعنی بین این همه کشور ما، حالا اختلاف هست البته بین خیلی از این آمار و ارقام ها، ولی این عدد 20 عددیه که بیگانگان برای ما مشخص کردن به نوعی. شاید به زعم خیلی از ماها ما رتبه اون بالاتر هم باشه. دلیلش هم اینه که ایران مرکز تلاقی به نوعی چند نوع اقلیم در دنیا و چند نوع طبیعت در دنیا. علتش هم وجود البرز و زاگرس و مرتفع بودن این سرزمین، کوهستانی بودنش، در این حال داشتن کبیرها و بیابانهای متعدده. و یه نکته‌ای که ایران رو متمایز می‌کنه از خیلی از سرزمین‌های اطرافش به لحاظ تنوع زیستی، پوشش گیاهی بی‌نظیر و تنوع پرنده، پستاندار و خزنده اینه که ایران تلفیق اینا رو با هم دیگه داره. یه مثال ساده براتون بزنم خیلی کوتاه برای اینکه مشخص بشه که ما در کجای دنیا داریم زندگی می‌کنیم. به طور استاندارد همه می‌دونن دیگه، توی فیلم مختلف اصطلاح عامیانه راز بقا ما دیدیم. یوز پلنگ در آفریقا دیده میشه، در قاره آفریقا.
بله.
و بونه باب در سیبری یا بعضی از کشورهای آسیای شرقی مثلا. شما اگر به عنوان گردشگر بخواید یوز پلنگ رو ببینید، از نقطه‌ای که یوز پلنگ رو مشاهده میکنید در طبیعت کره زمین تا به نقطه‌ای برسید که ببر رو میخواید مشاهده بکنید چند هزار کیلومتر باید پرواز هوایی انجام بدید. ولی در ایران زیستگاه این دو گونه با هم دیگه شاید کمتر از 20 کیلومتر هوایی فاصله داره. یعنی شما شمال استان سمنان بخش‌هایش زیستگاه مطلوب یوز پلنگ است، استان گلستان بخش‌هایش مثل دشت میرزابایلی و پارک ملی گلستان زیستگاه یوز پلنگ بوده و اتفاقا خوشبختانه 4-5 سال پیش هم یه مشاهده جدیدی از یوز پلنگ اونجا بود. و ببر مازندران که خب زیستگاهش میانکاله و بخش‌های جنگلی استان مازندران و گیلان و گلستان بوده، فاصله شون با هم دیگه ببینید چقدره. یعنی شما در یک کشوری زندگی میکنید که بخواید دو جور طبیعت رو با دو جور اقلیم متفاوت با گونه های مختلف حیات وحش مشاهده بکنید، فاصله ش 15 تا 20 کیلومتر هوایی، ولی همین رو جای دیگه در کره زمین بخواید تجربه بکنید 3-4000 کیلومتر باید با هواپیما پرواز بکنید. این نشون میده که ایران چقدر غنیه. به غیر از اون بسیاری از گونه ها هستن که فقط در فلات ایران مشاهده میشن با نقاط زیست بسیار بسیار محدود و کوچیک، مثل سوسن چلچراغ در گیاهان ما مثلا فرض بکن، یا مثلا فرض بکنید خود یوز پلنگ ما که یه گونه متفاوته. سمندر کوهستانی لرستان در یک نقطه زندگی میکنه. ما مارمولک هایی داریم که فقط در یک نقطه از کویر مرکزی ایران زیست میکنن و تکامل پیدا کردن. یا سمندری داریم، سمندر پارزی گرگان، که در یک نقطه از کره زمین به صورت خیلی محدود تکامل پیدا کرده و زندگی میکنه. و اینا همش نماد تنوع اقلیم های کوچک متفاوت و ارزشمند سرزمین ایرانه. ایران تو مسیر مهاجرت تعداد زیادی از گونه های پرنده قرار گرفته و هر سال میبینید که زمستون ها چه تعداد پرنده به کشور ما میاد. و اگر بخوایم ایران رو نادیده بگیریم، زیستمندی و زندگی و آینده تعداد زیادی پرنده در کره زمین از بین رفته تلقی میشه. برای همینه که این سرزمین به لحاظ محیط زیست و به لحاظ تنوع زیستی در دنیا شناخته شده است و حائز اهمیت.
چقدر عالی، خدا رو شکر میکنیم به خاطر داشتن چنین کشور پهناوری با این تنوع زیستی که حالا شاهدش هستیم. آقای دکتر،
بعد از شکر خدا یه مسئولیتی متوجه ما.
دقیقاً
همون نسبتی که خدا این نعمت رو به ما داده.
بله،
ما باید بفهمیم و درک مسئولیت بکنیم که حفظ این طبیعت ارزشمند یک مسئولیت جدی در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی و زندگی روزمره ما.
می‌خواستم به همین اشاره کنم آقای دکتر.
فراموشش بکنیم یا نگاهمون به جای بهره برداری از طبیعت، نگاه بهره کشی و چپاول طبیعت باشه. این خیلی موضوع مهمه که بهش دقت بکنیم. ما باید بهره برداری پایدار از این طبیعت داشته باشیم، بتونیم حفظش بکنیم. به بچه‌هامون هم به جای اینکه قصه این طبیعت رو تعریف بکنیم، واقعیتش رو بتونیم نشون بدیم، تبدیل به قصه و خاطره نشن گونه‌های تنوع زیستی ما.
بله، همینطوره. خیلی ممنونم از توضیحات مفیدتون. میخواستم دقیقا به نقش مردم، به اینکه من نوعی به عنوان یک شهروند برای بقای این تنوع زیستی چه نقشی میتونم داشته باشم ازتون بپرسم که شما توضیح دادین.
من خیلی مختصر بهتون بگم که
بله،
شاید یه آدمی الان تو خونه نشسته فکر بکنه که خب یوز پلنگ الان مثلا در کویره، یا پلنگ در کوه، یا مثلا فرض بکنید که فلان پرنده در تالاب تختگانیه که مثلا این تالاب خشک شده یا مشکلی براش پیش اومده. ولی اینطوری نیست که ما هیچ کاری نتونیم بکنیم. یعنی همین که ما به این موضوعات فکر بکنیم، به عنوان یک موضوع اجتماعی بهش اهمیت بدیم، در این حوزه مطالبه داشته باشیم و بخوایم که این مشکلات حل بشه، یک وظیفه اجتماعی برای ماست. وظیفه دیگه ما اینه که بی تفاوت به دنیای اطرافمون در حوزه طبیعت و محیط زیست نباشیم.
دقیقاً.
اگر من دستم به اون فلامینگوی نمیرسه که الان در تالار خشک بختگان داره جوجه هاش رو به سختی بزرگ میکنه و احتمال اینکه کلن از بین برن اون پرنده ها در اون حوزه محیط زیستی و اون جغرافیا هست، دستم به اونا نمیرسه. ولی دستم به درخت دم در خونه ای که توش زندگی میکنم میرسه، دستم به پارک های اطراف تهران میرسه، دستم به موقعی که برای تفریح با خانواده‌ام میرم به داخل طبیعت برای خوشگذرونی به اون طبیعت میرسه. اون رو درست حفظ بکنم و به بچه‌هام هم آموزش درست بدم، این بزرگترین وظیفه و درست‌ترین کاریه که میتونم انجام بدم.
سپاسگزارم از شما از توضیحات کامل و بسیار ارزشمندتون و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. گفتگو کردم با آقای دکتر پرهام دیباج، کارشناس محیط زیست و تنوع زیستی.
با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز، صیاد شیخی هستم، دبیر اجرایی جشنواره تنوع زیستی راه‌حلی برای توسعه بومگردی. این جشنواره در جهت تاکید بر اهمیت تنوع زیستی در راستای توسعه بومگردی و در قالب 4 نشست طراحی شده و امیدواریم که در این نشست ها با حضور مسئولان اجرایی، اساتید دانشگاه و دانشجویان به گفتگو در خصوص مسائل مرتبط با تنوع زیستی و بومگردی بپردازیم و امیدواریم که در انتهای این نشست ها به راهیافته های مناسبی در راستای توسعه بومگردی و استفاده از ظرفیت های تنوع زیستی در کشور برسیم.
سیاره آبی شما رو دعوت میکنه به خوندن کتابی پر از جاذبه، کتابی که ورق به ورقش انسان رو با طبیعت آشتی میده. شماره پیامک 30900 رو به خاطرتون بسپارید. ما منتظر نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. با نزدیک شدن به 13 انتخابات ریاست جمهوری، در این بخش درخواست‌ها و مطالبات فعالین محیط زیست از رئیس جمهور آینده کشور رو با هم می‌شنویم.
سلام و ادب دارم، سیروس زاره هستم، احیا کنندگان طلاب بین المللی کمجان در استان فارس. جناب آقای رئیس جمهور آینده این مرز و بوم، وضعیت منابع آبی ما خصوصا در استان فارس از مرز بحران هم گذشته. رودخونه های ما آسیب جدی دیدن یا خشکیدن، طلاب های ما اکثرا خشکیدن، مردم حاشیه نشین طالاب های ما و حاشیه نشینان رودخونه های ما دارن تن به مهاجرت اجباری میدن، شرایط زندگی براشون سخت شده. با خوش شدن طالاب ها بیماری های زیاد و صعب العلاجی تو حوزه آبی رودخونه ها و طالاب ها داره به مردم فشار میاره. قطعا اگه ما به زیستگاه هامون توجه کرده بودیم، به طالابامون به عنوان پالایشگاه های طبیعی زمین توجه کرده بودیم، شاید لازم نبود این اندازه بیمارستان و درمانگاه بسازیم و بار سنگین مالی رو به دوش بیت المال تحمیل کنیم. زیستگاه ها درمانگاه های طبیعی زمین بودن که ما بهشون توجه نکردیم، به جنگل ها توجه جدی نکردیم. محیط زیست ما شکننده شده، مردم ما لایق بهترین ها هستند و خواهش میکنیم توجه ویژه‌ای رو به این موضوع داشته باشید. محیط زیست لازم جدی تر دیده بشه تا سلامت مردم ما تضمین بشه.
به نظر شما تولید هر کیلو مواد غذایی چقدر آب نیاز داره؟ بخش‌های وسیعی از جهان درگیر کمبود آب و خشکسالیه. رفع نیاز غذایی میلیاردها انسان به آب زیادی احتیاج داره. نیاز آب برای تولید برخی از محصولات واقعاً باور نکردنیه. ما شما رو با مصرف آب هر کدوم از مواد غذایی آشنا می‌کنیم. سویا رکورددار حبوبات. از میان حبوبات، سویا با 2050 لیتر بیشترین آب رو مصرف می‌کنه. تولید جهانی سویا در 10 سال گذشته 35% بیشتر شده و به 362.850 تن رسیده. برزیل، آمریکا، آرژانتین و چین بزرگترین تولید کنندگان سویا در جهانند. مواد غذایی بعدی شیره. تولید هر لیتر شیر نیاز به 600 لیتر آب داره. تولید شیر گاو در سال 2020 در سراسر جهان بالغ بر 539 میلیون تن بوده. آمریکا بزرگترین تولید کننده شیر در جهانه. آلمان بزرگترین تولید کننده در اتحادیه اروپا است. هند با 99 میلیون تن سومین تولید کننده بزرگ جهانه. ما در آینده درباره مصرف آب دیگر مواد غذایی با شما صحبت می‌کنیم تا همه با هم آگاهانه‌تر مواد غذاییمون رو انتخاب کنیم. طبیعت نشانی از نگاه پرمهر خدا بر روی زمینه. با حراست از اون جواب لبخند آفریدگار رو به نیکی بدیم. ما باز هم با سیاره آبی با شما همراه خواهیم بود. خدا نگهدار. بالا رفتن یا پایین آمدن از انواع پله‌ها سخت و غیر ممکن شده، ما این مشکل رو حل کردیم. پایار، محصولی از شرکت نواندیشان باختر. تلفن تماس 021-222-777-18.
فقط با یک لمس ساده، شیرالات لمسی KWC تحت لیسانس سوئیس.
طبیعت را با کیفیتی بی نهایت لمس کنید. درخششی فرای تصور از رنگ با فناوری HDR. صدایی با جزئیاتی نهفته در هر نوت از طبیعت. سیستم صوتی پیور ساوند. سیستم عامل اندروید. نهایت ظرافت در طراحی مدل. X-Vision سری 8. کیفیتی بی نهایت. X-Vision تلویزیون.
میهن تلاش و کار و زندگی، میهن سلامتی و تازگی. از جنوب میهنم تا شمال میهنم، کویر و دشت و کوه زیر بال میهنم. پایدار میهنم، پر افتخار میهنم، سر بلند سر فراز استوار میهنم.
با عشق و مهر هم میهن 50 ساله شد میهن.
18 ماه ضمانت و خدمات پس از فروش معتبر گوشی های هوشمند با دانیا همراه.
از هدیه حیرت آور همراهی آلیس چی میدونید؟ خانواده به علاوه 14. هدیه حیرت آور همراهی آلیس. آلیس برای خانواده.
ساعت 17. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.